الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بندم با عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان حاضران در این جلسه و عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و سال جدید عید نوروز تبریک میگم به همه عزیزان. انشاءالله که سالی پر از نور و خیر و برکت خداوند متعال برای همه ما رقم بزن. در جلسه قبل در ادامه بحث تفاوت‌های هستی شناختی دنیا و آخرت وارد این بحث شدیم که بین دنیا و آخرت یا بین حیات دنیوی ما و حیات اخروی ما چه نسبتی برقرار است، چه رابطه‌ای برقرار است. ما مسئله رابطه میان دنیا و آخرت رو یا حیات دنیوی و حیات اخروی رو در دو مرحله بحث میکنیم. یک مرحله امروز است که بخشش جلسه قبل بود، بعد به دنبال شاید در یک جلسه یه بحثای دیگه مطرح شه، مجدد ما برمیگردیم از یک زاویه دیگری مسئله ارتباط میان دنیا و آخرت رو مورد بررسی قرار میدیم طبق این نظم و انتظامی که بنده به این موضوعات و آیات مربوطه دادم. پس سوال این است که چه رابطه ای میان دنیا و آخرت برقرار است؟ قاعدتاً یک سوالات فرعی هم مطرح است. یک سوال این است که آیا برای برپایی روز قیامت لزوماً باید عالم دنیا برچیده شود؟ یعنی برچیده شدن عالم دنیا شرط برقراری عالم آخرت هستش یا نه؟ برچیده شدن عالم دنیا شرط ظهور عالم آخرت است، نه وجود و ایجاد عالم آخرت. نکته دیگر این استش که خب حالا این دنیا و آخرت که ما میخوایم به دنبال نسبت باشیم، بین این دنیا و اون دنیا، این موتن و اون موتن، یکی این که آیا شرط تحقق آخرت است یا شرط ظهور آن. نکته دیگر برمیگردد به آیاتی که حالا در این زمینه هست، بعداً رو اونها تمرکز میکنیم. یکی از آیاتی که در جلسه قبل بحث کردیم آیه 22 سوره قاف بود، لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. مفاد آیه این نستش که فردای قیامت، موقعی که همه انسانها در موطن قیامت در محشر حاضر می شوند، با یک خطاب همه انسانها مورد خطاب قرار می گیرند و به تک تک انسانها گفته می شود که شما از این عالم در غفلت بودید، فی غفلت من هذا، یعنی پدیده هایی که الان مشاهده می کنید، حقایق و دگرگونی هایی که الان میبینید، ویژگی هایی که الان میبینید، از بهشت و جهنم و پل صراط و نامه اعمال و شهادت اعضا و جوارح و همه این پدیده ها و حوادث، اینا در عالم دنیا هم قابل مشاهده بود. شما در عالم دنیا از اونها در غفلت بودید و الا میتوانستید در عالم دنیا این حقایق رو در واقع مشاهده بکنید. اون چه که باعث شد شما در دنیا نبینید غفلت شما بود و در آخرت اتفاق خاصی نمی افتد. پرده از روی چشم شما کنار می رود، حجاب ها کنار می رود و چشم شما بینا می شود. این آیه همانطور که در جلسه قبلم توضیح دادیم می خواهد بفرماید که میان عالم دنیا و عالم آخرت یک رابطه است، یک پیوند است. شما در همین عالم دنیا می توانید جهان آخرت رو و نظام حاکم بر جهان آخرت رو و پدیده های اون رو ببینید. اینجور نیستش که عالم دنیا باید نابود شود و فانی شود و معدوم شود تا جهان و آخرت آفریده شود، تا بهشت آفریده شود، جهنم آفریده شود. جهنم در همین دنیا وجود داره، یعنی در همین زمانی که شما در دنیا هستی جهنم وجود داره، بهشت وجود داره، حسابرسی خداوند متعال وجود داره، پرسش از اعمال وجود داره، عبور از صراط وجود داره، اصولا تو همین دنیا وجود داره، منتها به یک شکل دیگری و با یک چشم دیگری، با یک حس دیگری قابل ادراک است و قابل مشاهده است. این که میگوییم ما در همین عالم دنیا میتوانیم عالم آخرت رو ببینیم، نه اینکه عالم آخرت گسسته است از عالم دنیا، یک پیوندی دارد. حالا این پیوند رو ما در یک مرتبه دیگری در یک از جلسات بحث میکنیم که این پیوند چه نوع پیوندی است و چگونه پیوندی است. پس شما در همین عالم دنیا میتوانید پدیده های جهان آخرت و اون چه که پس از مرگ بر شما میگذرد رو تجربه کنید، مشاهده بکنید، منتها نه با عقلتون، نه با ذهنتون، بلکه با چشم دلتون، با چشم قلبتون، به صورت مکاشفه شما میتوانید اون جهان رو ببینید. یک، اون جهان هم گسسته از این عالم نیست. اینجور نیستش که یک مکانی باشد، یک جهان و موطنی گسسته از عالم دنیا باشد، بلکه پدیده های اون عالم یک پیوند تکوینی با پدیده های این جهان دارد که عرض میکنم بعدم بیشتر توضیح میدیم. این نکته در آیات دیگر هم مطرح است، مثل آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. اگر شما مؤمنان در دنیا به علم یقین برسید، شما می توانید جهنم رو مشاهده بکنید، بهشت رو مشاهده بکنید و اون لذتهایی که بعد از مرگتون در بهشت تجربه می کنید، می توانید یک مرتبه نازلش رو در همین دنیا تجربه بکنید. این که فرمود لترون الجحیم، این اختصاص به جهنم نداره، چون مخاطب در این آیه کافران است و می خواد اونها رو تهدید کنه، میگه لترون الجحیم و الا اگر کسی به علم الیقین برسد لترون الجنه هم برای او صادق است، هم بهشت رو مشاهده میکند هم جهنم رو مشاهده میکند. مشابه این آیات باز آیات دیگری داریم که بیان دیگری دارن، مثل آیه 90 سوره شعرا و ازلفت الجنه للمتقین. ازلف صیغه ماضی است و مجهول، یعنی نزدیک می شود بهشت برای متقین. پس بهشت وجود داره، منتها که انه او الان فاصله داره با ما، در روز قیامت نزدیک می شود با ما، پس الان وجود داره. نمی فرماید که بهشت را در روز قیامت می آفرینیم یا بهشت را در آستانه روز قیامت می آفرینیم. میفرماید بهشت وجود داره، منتها انگاری از شما دور است. و ازلفت الجنه للمتقین، بهشت نزدیک شده است به متقین. یا درباره جهنم که درباره مشرکان است و ظالمان است و گمراهان است، میفرماید و برزت الجحیم للغاوین، باز در سوره شعرا آیه 91، بهشت برای متقین نزدیک شده و جهنم برای گمراهان آشکار شده، ظاهر شده. پس سخن از ظهور جهنم و بهشت است، نزدیک شدن و ظاهر شدن، نه سخن از پدید آمدن و وجود یافتن و ایجاد شدن. اگر میگوییم چیزی به شما نزدیک شد، یعنی قبل از نزدیک شدن وجود داره، منتها یک نوع فاصله ای بوده، ولی حالا اون فاصله از بین رفته. اگر میگوییم چیزی ظاهر شد، برزت الجحیم، ظاهر شد، آشکار شد، یعنی قبل از آشکار شدن هم وجود داره، تا الان آشکار نیست، در روز قیامت براتون آشکار میشود. پس جهان آخرت همین الان وجود داره، پدیده هاش وجود داره، بهشت و جهنم وجود داره، ولی آشکار نیست، پنهان است. اون چه که باعث پنهانی شده شدن بهشت و جهنم است، اون حجاب‌هایی است که بر قلب ماست، بر چشم دل ماست، اون حیات دنیوی ماست، اون تعلقات مادی ماست. قرآن می‌فرماید که اگر این تعلقات رو بردارید به علم الیقین می‌رسید. به علم الیقین که برسید بهشت و جهنم رو الان مشاهده می‌کنید، حقایق اون عالم رو مشاهده می‌کنید. خب اگر کسی واقعاً جهان آخرت و حیات بعد از مرگ اونجوری که قرآن از ویژگی‌های اون جهان میگه اون را الان مشاهده کند، به صورت مکاشفه با چشم قلبش ببیند، این مشاهده تأثیر بسیار عمیق و عظیمی در احوالات او در دنیا خواهد داشت، در افکار او خواهد داشت، در حالات او خواهد داشت، در آرزوهای او خواهد داشت، در کمالات او خواهد داشت. چون قرآن کریم می‌فرماید که منشأ همه گناهان فراموشی مرگ است، فراموشی آخرت است. قرآن می‌فرماید اینهایی که دچار این لغزش‌ها و انحرافات و ظلم‌ها و جنایت‌ها و شرک‌ها و کفرها میشن، علتش این استش که معاد رو قبول ندارن، به معاد ایمان ندارن. علت این که مؤمنین اهل خیرن، اهل عبادتن، اهل ایمانن، اهل احسانن، نوع دوستن، به خاطر باورشون به معاده، همین باور عقلی، همین باور تقلیدی، همین باور تعبدی. پس مهمترین عاملی که باعث می شود مؤمن در دنیا در مسیر صراط مستقیم و اخلاق و معنویات قدم بردارد، این علم عقلی مؤمن به معاد است، این باور ذهنی مؤمن به معاد است. نه اینکه باور ذهنی است و عقلی است، این باور به طور مستمر کارایی ندارد، لذا گاهی وقتا ما دچار لغزش می شویم، گاهی وقتا دچار افکار سو می شویم، گاهی وقتا دچار آرزوهای ناپسند می شویم، رفتار ناپسند می شویم. یعنی اون باور چون عقلیه، چون ذهنیه، چون بر اساس گزارشات قرآن و روایاته، یک اثر مستمر و عمیقی ندارد. اگر این باور عقلی ما بشود باور قلبی، بشود مشاهده، بشود مکاشفه، هیچ لغزشی از ما سر نمیزند، هیچ خطایی از ما سر نمیزند، همه آلودگی ها و انحرافات از قلب ما، از ذهن ما، از عقل ما پاک می شود و هیچ خطایی از ما سر نمی زنه، هیچ رذیله اخلاقی ما دوچارش نمی شویم. پس این که قرآن کریم می فرماید که شما همین الان آخرت رو مشاهده کنید با قلبتون، یعنی بکوشید که به این مرحله برسید، به علم الیقین برسید، بهشت رو ببینید، جهنم رو ببینید، به خاطر این که اثرگذاری این مشاهده و این باور بسیار عمیق‌تر و عظیم‌تر از این اثری است که الان ایمان‌های عقلی یا نقلی ما به معاد برامون فراهم کرده. ما روایاتی هم داریم که بهشت و جهنم الان وجود داره. اصولاً حضرات معصومین علیهم السلام از ما خواستن که باور پیدا کنید، ولو باور تعبدی، ولو باور عقلی، باور پیدا کنید که بهشت و جهنم الان هست، الان موجود است. امام رضا علیه السلام در روایتی می فرماید که هر کس وجود در حال، یعنی فعلی بهشت و جهنم را انکار کند، پیامبر بزرگوار اسلام و ما اهل بیت را انکار کرده است. انکار وجود بهشت و وجود جهنم در حال حاضر، انکار ولایت اهل بیت اسمت و طهارت است. یعنی همانطوری که باور به شفاعت، باور به رجعت از مختصات مکتب اهل بیت اسمت و طهارت است، باور به این که الان جهنم وجود دارد، الان بهشت وجود دارد، یکی از نشانه‌های ولایت و محبت است. البته تو این موضوع اهل سنت هم با ما هم عقیده هستند، یعنی بسیاری از اندیشمندان اهل سنت هم معتقدند که الان بهشت و جهنم وجود دارد. پس اون چه که باعث قرآن دعوت میکند ما رو که به چنین مشاهده‌ای برسیم، به چنین شهودی برسیم نسبت به معاد، نسبت به حیات اخروی، چون الان وجود دارن. راهش هم این است که ما قطع تعلق بکنیم و تعلقات مادیمون رو کم بکنیم، ایمانمون رو قوی‌تر بکنیم. اصولا مشاهده و مکاشفه در اثر شدت ایمان به دست میاد، یعنی ایمان هرچه شدیدتر بشه انسان به مکاشفه نزدیکتر میشه. اون مرحله نهایی شدت ایمان همراه است با مکاشفه قلبی. و این مکاشفه بهشت و جهنم، مشاهده بهشت و جهنم، اختصاص به انبیا یا اولیا یا ائمه علیهم السلام ندارد. قرآن کریم میفرماید که شما میتونید برسید، منتها نیاز دارید که به علم الیقین برسید، یک علم قلبی برسید، به یک مکاشفه قلبی برسید. داستان حارث ابن زید رو شنیدید، یکی از اصحاب پیامبر بزرگوار اسلام بود. در روایت دارد پیامبر بزرگوار اسلام صبح نماز جماعت خوندن در مسجد، از مسجد که اومدن بیرون عده‌ای از اصحابشون هم همراه پیامبر بزرگوار اسلام بودن. پیامبر یه نگاهی کرد، چشمش به زید افتاد. البته چون من میخوام اشعار مولوی رو در این زمینه بخونم، ایشون میگه زید، من هم همین رو میگم، و الا این واقع برای حارث ابن زید اتفاق افتاده، نه برای خود زید. خب الاخره حارث رو، یا به تعبیر مولوی زید رو دید، پیامبر بزرگوار اسلام دیدش که حالش در واقع این دگرگون است، تو حال خودش نیست، رنگش پریده، در واقع چشمانش خوابالوه. ازش پرسید که کیفه اصبحته، چگونه صبح کردی؟ عرض کرد که اصبحت و یقینا موقنا. تو بعضی از روایت به جای یقین ایمان آورده، شدت ایمان، مؤمنا. پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن که خب هر چیزی، هر حقیقتی نشانه ای داره، تو یقینت چه نشانه ای داره؟ از کجا بفهمیم تو به مقام یقین رسیدی؟ اون علم الیقین و عین الیقینی که قرآن کریم میفرماید تو رسیدی. این داستان رو مولوی به شعر در آورده، گفت پیغمبر صباحی زید را، کیفه اصبحت ای رفیق با صفا؟ گفت عبدن مؤمنن. باز اوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت؟ و من به ایمان رسیدم، به حقیقت ایمان و یقین رسیدم. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود از این باغ یقین خلاصه گلی برای ما بیار، یه نشانهی بیار. گفت تشنه بودم من روزها، شبها نخفتستم ز عشق و سوزها. حارث برگشت به پیامبر بزرگوار اسلام، عرض کرد که من مراحلی رو طی کردم، زحمت ها کشیدم، ریاضت ها کشیدم، عبادت ها کردم، مراقبت ها و محاسبه هایی داشتم نسبت به اعمال و کردار و چشم و گوش و اعضا و جوارحم. در اثر این عبادت ها، شب زنده داری ها، روزه گرفتن ها، مراقبت کردن ها، من پرده از رو چشمم رفت کنار، حقایق هستی رو مشاهده کردم. موقعی که حقایق هستی و عوالم دیگر و عالم قیامت در من مکشوف شد، حقایقی رو دیدم که ز آن سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کرد که در اون عالم زمان نیست، در اون عالم هزار سال و یک ساعت یکیه، هزار سال و یک ثانیه یکیه، اصلا سال و قرن و ساعت و زمان وجود نداره، اختلاف در ملت‌ها وجود نداره، همه ملت‌ها با همن. کسی که بتواند با اون عالم اتصال برقرار کند، همه ملت‌ها رو با هم می‌بیند، جمله ملت‌ها یکی هستن، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. هست ازل را و ابد را اتحاد، عقل را ره نیست آن سوز افتقاد. یه اصلا ازل و ابد وجود نداره، ازل و ابد در ما تو دنیاست، میگیم چه چیزی قدیمی تره، چه چیزی در آینده می آید، ازل و ابد. میگه اونجا دیگه ازل و ابد نیست، همه چیزا با هم وجود داره. و بدون این که تقدم و تأخر زمانی به این معنایی که در دنیا باشد در اونجا باشه، گفت از این ره کو ره آوردی بیار. پیامبر بزرگوار اسلام فرمود خیلی خوب، اگر واقعا این طور است یه ره آوردی برای ما بیار. گفت از این ره کو ره آوردی بیار، در خور فهم و عقول این دیار. پیامبر اکرم فرمود که یه مقدار بالاخره بیا پایین تر، یه جوری صحبت کن که اصحاب من بفهمن، یه چیزای دیگه‌ای بگو که ملموس تر باشد، محسوس تر باشد. گفت خلقان چو بینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یه همه یه هفت مرتبه بهشت رو من مشاهده کردم، همه هشت مرتبه جهنم رو من مشاهده کردم، همچنان که این دشمنان تو بت پرستان به بت نگاه میکنن، تمام ظرایف بتشون رو میبینن، من هم بهشت و جهنم هم با همین دقت میبینم، با همین ظرایف میبینم. یک به یک وا میشناسم خلق را، همچو گندم من زجو در آسیا. من میدونم الان کدوم یکی از اصحاب تو اهل بهشتن، چون اینا رو در بهشت دیدم، کدومشون اهل جهنمن، چون در جهنم دیدمشون، در همین جهنمی که در دنیا هستن دیدم، در همین بهشتشون دیدم. یک به یک وا میشناسم خلق را، همچو گندم من زجو در آسیا. که بهشتی کیست و بیگانه کی است، پیش من پیدا چون مار و ماهی است. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش میبینم عیان از مرد و زن. این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. به پیامبر بزرگوار اسلام عرض کرد که الان میتونم بگم کدوم یکی از اینهایی که با شما نماز خوندن، از مسجد اومدن، کدوم یکی اینها اهل جهنم هم، کدوم یکی از اینها اهل بهشت هستن. خب تا اینجا پیوند میان بهشت و پیوند میان عالم دنیا و عالم آخرت روشن شد، و این که جهان آخرت الان وجود داره، فقط برای ما ظهور نداره، برای ما بروز نداره، و برچیده شدن عالم دنیا در واقع به معنای نابود شدن نیست، شرط تحقق آخرت نیست، بلکه شرط ظهور آخرته، شرط بروز آخرت هستش. این بحث یه تتمه‌ای داره که انشالله در یکی از جلسات دوباره این تتمه رو عرض میکنیم، تحت عنوان تجسم اعمال، که در واقع باید در جای خودش بحث بشه. بحث بعدی ما بررسی آیات ناظر به بهشت و جهنم است. ما حدود 300 آیه در قرآن داریم که درباره بهشت است، و این 300 آیه در حدود 94 سوره قرآن وجود داره. یعنی در میان 114 سوره قرآن کریم، در 94 تاش قرآن کریم درباره بهشت سخن گفته. درباره جهنم ما حدود 400 تا آیه داریم که در 102 سوره از سوره های قرآن درباره جهنم و عذاب های جهنم سخن گفته شده. یعنی مجموعه آیاتی که درباره بهشت و جهنم حدود 700 آیه هستش. البته آیات درباره معاد و قیامت یه روز عرض کردم حدود 2000 آیه هستش. 700 آیه از این 2000 آیه در خصوص بهشت و جهنم هستش. خب ما قطعا نمیخوایم الان همه این 700 آیه رو مورد بررسی قرار بدیم، بلکه میخوایم تمرکز کنیم بر اون آیاتی که اصول بهشت را و اصول جهنم رو بیان کردن. به بیان دیگر ویژگی های کلان و اساسی بهشت و جهنم رو بازگو کردن. اون آیاتی درباره جزئیات نعمت‌های بهشتیه، ویژگی‌های جزئی بهشت و جهنمه، ما درباره اون آیات بحث نمی‌کنیم، ورود نمی‌کنیم. اون آیاتی که یک نمای کلی و کلان از بهشت و جهنم در اختیار ما میذارن و ویژگی های اساسیشون رو بیان میکنن. اول از بهشت شروع میکنیم. برخی از ویژگی های کلان بهشت رو بر اساس آیات قرآن بررسی میکنیم، بعد وارد تحلیل آیات جهنم میشویم. اولین آیه 74 سوره زمر هست. میفرماید موقعی که مؤمنان وارد در بهشت میشوند سخن میگن. اولین سخنی که میگن اینه: و قالو، موقعی که وارد بهشت میشوند میگن الحمدلله الذی صدقنا وعده، حمد برای اون خدایی است که به وعده خودش عمل کرد، به ما وعده داد که ما رو به بهشت ببرد و الان ما رو داخل در بهشت کرد. و اورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء، و ما رو وارث زمین کرد. تو بهشت میگن ما وارث زمین شدیم و در هر جای بهشت که بخواهیم میتوانیم برویم، رفت و آمد داشته باشیم. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، هر جای بهشت بخواهیم برویم میتوانیم، قدم بگذاریم میتوانیم، استفاده کنیم میتوانیم. فنعم اجر العاملین، اینها میگن پس چه اجر عظیمی خداوند ما داد، چه اجر خوب و عالی خداوند متعال به ما داد که اهل عمل بودیم. فنعم اجر العاملین، چه خوب از اجر این عملهایی که ما کردیم، اعمال صالحین که ما انجام دادیم. در این آیه 3 نکته هست. اولین نکته این استش که یه رابطه‌ای بین زمین دنیوی و زمین بهشت وجود داره. یعنی همین زمین دنیاست، همین زمین عالم دنیاست که تحول پیدا میکنه میشه زمین بهشت. یعنی بین زمین بهشت و زمین دنیا گسستگی نیست، یک پیوندی وجود داره. انگار زمین دنیوی یک سری از آثار مادیش ازش گرفته میشود و میشود زمین بهشت. نکته دیگر این استش که در بهشت مرز نیست، محدودیت نیست. درسته که قرآن کریم میفهمد در بهشت غرفه هستش و غرفه هایی وجود دارد و مؤمنین در غرفه ها هستن، ولی اینجور نیستش که هر کسی محدود به غرفه خودش باشد، بلکه هر کسی میتواند در هر جای از بهشت برود و حضور داشته باشد و استفاده کند و بهره ببرد، بدون اینکه بهره بردن او از اون نقطه از بهشت تزاحم ایجاد کنه و تضاد ایجاد کنه با بهره بردن مؤمن دیگری. این یکی از عجایب روز قیامت، از عجایب بهشت هستش که میلیون ها میلیارد ها نفر در بهشتن، اینا هر جا که اراده بکنن میروند و استفاده میکنن، تزاحم ایجاد نمیشه، تضاد ایجاد نمیشه، مزاحمت ایجاد نمیشود، حق کسی ضایع نمی شود، کسی ناراحت نمی شود، تأخیر در لذت بردن کسی ایجاد نمی شود. این یکی از ویژگی های بهشته. نکته دیگر این استش که در این آیه فرمود فنعم اجر العاملین، این بهشتی که خداوند متعال به ما داده، این اجر عمل ماست، اعمال صالح ماست، این اجر معرفت ما نیست، اجر اون محبت ما به ذات اقدس الهی نیست، این اجر محبت ما به حضرات معصومین نیست. اجر معرفت ما بسیار عمیق‌تر از اجر اعمال صالح ماست، چون ایمان رتبش بالاتر از عمل صالح است. معرفت و محبت به خداوند متعال و حضرات معصومین عالی‌تر از عمل صالح است. می‌فرماید این بهشت اجر عمل ماست و نعم اجر العاملین، اما اجر ایمان، محبت و عشق و شوقی که ما به حضرات معصومین داشتیم و خداوند متعال، او یه اجر دیگری است. او از جنس این نعمت‌های جسمانی بهشت نیست. لذا فرمود فنعم اجر العاملین، اجر عمل ما بهشت است، اجر ایمان ما و محبت ما چیز دیگری است. اما آیه بعدی، آیه 47 سوره ابراهیم، یک سوال یکی از برادرها مطرح کردن یا خواهرها، زود از صفحه ما رفت. آقا رضا میتونیم اون سوال رو
بله من فکر کنم چون سوالشون به همین بحث مرتبطه من میخونم براتون. فرمودن که میشه بیشتر توضیح بدید در مورد مطلبی که فرمودید همین زمین تبدیل به زمین بهشتی میشود، یعنی بهشت مادی هم هست، همین مادهی که ما میشناسیم.
این آیه 48 سوره ابراهیم رو توجه بفرمایید. یوم، روز قیامت، روزی است که داره روز قیامت رو توصیف میکنه. روز قیامت چه روزی است؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. روز قیامت روزی است که زمین دنیوی تبدیل می شود به زمین دیگری و این آسمان ها تبدیل می شود به آسمان های دیگری. ببینید پس زمینی که در روز قیامت است، زمین بهشت، مبدل زمین دنیاست، تبدیل شده زمین دنیاست. نبیم اما از روز قیامت خداوند یک زمینی می آفریند برای بهشت و برای جهنم. می فهم روز قیامت همین زمین تبدیل می شود به زمین دیگری. گاهی وقت شما یک چیز رو از بین میبرید، معدوم میکنید، یه چیز دیگری رو مجدد ایجاد میکنید که شبیه به اون شیء معدوم شده است. شما اینجا واژه تبدیل رو به کار نمیبرید. چرا؟ چون اون شیء دومی که ایجاد کردی اصلا هیچ رابطه ای، هیچ شباهتی، هیچ پیوندی با شیء اول نداره. اما اگر شیء اول رو تغییراتی درش دادید، بعضی از اوصافش رو ازش گرفتید، بعضی از اوصافش براش باقی ماند و به جای اوصاف گرفته شده اوصاف دیگری بهش دادید، اینجا شما میتونید واژه تبدیل رو به کار ببرید. قرآن هم واژه تبدیل رو به کار برده. یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین رو تبدیل میکنیم به زمین دیگر. یعنی زمین بهشت، زمین آخرت برخی از ویژگی های زمین دنیا رو داره، برخی از ویژگی های زمین دنیا رو نداره. پس یک شباهتی با زمین دنیا، یعنی در بخشی از ویژگی ها مثل زمین دنیاست، در بخشی از ویژگی ها مثل زمین دنیا نیست، یه ویژگی های دیگری دارد. یکی از ویژگی های زمین این استش که محل سکونت است، محل استقرار است. زمین دنیوی محل استقرار و سکونت است، اینو در اونجا هست. یکی از ویژگی‌هاش این هستش که ابعاد داره، ابعاد ثلاثه داره، اینم مثلا هستش. اما یکی از ویژگی‌های زمین دنیوی این است که شعور و آگاهی نداره، ولی زمین آخرت شعور و آگاهی داره. یومئذ تحدث و اخبارها، اون قسمت‌های از زمین که مؤمن در او عبادت انجام داده فردای قیامت زمین شهادت می‌دهد به نفع مؤمن یا به نفع بر علیه کافران و مشرکان شهادت میدهد. پس یک نوع علم و آگاهی داره. در زمین دنیوی محدودیت های مکانی وجود داره، حجاب وجود داره، به گونه ایست که الان شما اگه اینجا باشید یک کیلومتر اونورتر رو نمیبینید. نسبت به یک کیلومتر اونورتر در روی زمین شما در حجاب هستید، ولی چنین حجابی زمین اخروی نداره. شما در این حالی که در روی زمین بهشت قرار دارید ولی همه چیز رو هم مشاهده میکنید. یعنی اون محدودیت های مکانی و اون تقید های مکانی دیگه وجود نداره. این پستی بلندی هایی که در زمین دنیوی هست دیگه در زمین آخرت وجود نداره. خب اون عوارضی که زمین دنیا داره، مثلا زلزله ایجاد میکنه، این دیگه زلزله در زمین و اخروی دیگه وجود نداره. کوههای آتش فشان داره که مثلا یه تغییرات ایجاد میکنن در زمین، این تغییرات دیگه در زمین بهشت نیست. خود زمین دنیوی یک تغییرات مادی پیدا میکنه، این تغییرات دیگه در زمین و اخروی نیست. پس زمین و اخروی تبدیل شده یه زمین دنیوی است. یعنی اون ویژگی های مادی که باعث نقصان زمینه، یعنی اون نقائص ازش گرفته می شود، کمالاتش به اضافه کمالات دیگر روی هم می شود زمین آخرت و زمین بهشت. خب اگر تو این رابطه سوال نیست من وارد بحث بعدی بشم، اگر هست که
سلام علیکم. سوال من پرسیدم، خیلی ممنون. از من می‌خواستم بگم اگه بشه تعامل کنیم یه خورده، حالا شاید با شخص من این موضوع سواله، اگر فرصت باشه میتونم مزاحم بشم؟
بفرمایید. دلیل
این خیلی جدید بودیم بحث، واقعا من مغزم به شدت درگیر شده درک مطلب، چون نکته خیلی جالبی فرمودید. یکی دو تا سوال برای من پیش اومد. یکی این که الان در مورد حال بحث شعور که گفتید، که الان زمین مادی اون شعور رو نداره و زمین حالا بفرمایید شما مثلا بهشتی یا حالا جهنمی یا زمین اخروی شعور داره، فکر میکنم یک تفسیری ملا صدرا در این زمینه داره. ایشون قائل به اینه که موجودات همه یک درکی از سطحی از شعور رو در همین عالم هم دارن، منتها بسته به ظرفیت وجودشون در حقیقت نمیدونم حالا این در همون راستا هست یا
یه بحثی حالا شما فرمایش نیاتون در این بخشی شما عرض کنم یه بحثی فلاسفه دران بی سریان العلم فی الهستی یا فی الجهان یا فی الموجودات. گاهی وقتا میگم فی سریان الحب فی الموجودات. اینا معتقدن که حب و علم سریان داره در موجودات، اختصاص به انسان نداره. یعنی هر موجودی از موجودات عالم یک مرتبه از محبت رو داره به خداوند متعال و یک مرتبه از علم رو داره نسبت به خداوند متعال. زمین هم از این قاعده مستثنا نیست. پس زمین هم همین الان یک مرتبه از علم رو داره، یک مرتبه از محبت رو داره. اما این مرتبه از علمی که الان داره برای ما پنهانه، آشکار نیست. یعنی ما زمین رو جز جمادات، ما انسان ها موقع که میخوایم بالاخره این نظام علمیمون رو تنظیم کنیم، میگیم موجودات سه دسته هستن، مثلا جانداران و انسان ها، حیوانات، گیاهان و مثلا جمادات. جمادات رو فاقد حیات میدونیم، فاقد علم میدونیم، حتی گیاهان رو فاقد علم میدونیم، برخی حتی حیوانات رو فاقد علم میدونن. در نظامی که قرآن تبیین میکنه شما موجود فاقد علم نداری، موجود فاقد حیات نداری. فلسفه هم همینو میگه. در واقع از نظر قرآن همه موجودات علم و آگاهی دارن، فلاسفه هم همینو میگن، منطقه مرتبه نازله علم رو دارن. زمین یه مرتبه از نازله علم رو داره. این مرتبه نازله علمش فردای قیامت بر ما آشکار میشه. اولا شدت پیدا میکنه، ثانیا این همونطوری که ما علممون و آگاهیمون فردای قیامت شدت پیدا میکنه، حجاب ها میره کنار، برای موجودات دیگر نوعی دوباره کشفم بر اونها رخ میدهد. پس این که ما الان گفتیم زمین شعور و آگاهی ندارد، زمین اخروی دارد، یکی به لحاظ شدتش بود و یکی به لحاظ ظهور و خفاش بود. الان یک مرتبه نازلی از علم داره زمین، اما برای ما مخفیه. در روز قیامت این علمش در واقع برای ما آشکار میشه. یک، به نوعی هم شدت پیدا میکنه. دو،
درست. خیلی من در مورد آقا در مورد این که فرمودید زمین اخروی تکامل یافته زمین مادی هست که الان ما روش زندگی میکنیم، برای من سوالی که پیش اومد اینه که این اگر در اون راست هست، نقش عالم برزخ چیه؟ یعنی الان عالم برزخ این وسط یک قطع ارتباطی هست بین این دوتا، یعنی یک جایی هست که انسان ها یا موجودات درش سپری میکنن و بعد بازگشت میکنن، یا اون هم در همین استمرار هستش و اونجا عالم مفروضن؟
بله، این جزبه اینو تو بحثی که میخوایم اختصاص بدیم به حیات برزخی و عالم برزخ اونجا بحث بکنیم. ویژگی کلی حیات برزخی رو میگیم، چون نسبت به عالم دنیا و عالم آخرت رو میگیم. جهان برزخ در یک مرتبه از هستی است که نه زمین دنیوی درش هست و نه زمین اخروی درش هستش. در واقع یک موطن خاص خودش رو داره با ویژگی های خودش که انشاءالله اون موقع بهش برسیم.
اگه بحث شیرینی دست به دست نکنه من ببخشید زیاد سوال پرسیدم.
میکنم زنده باشید. ویژگی بعدی این استش که در بهشت و زندگی مؤمنان در بهشت فاقد نقصانه، یعنی زندگی برین است، برترین حیات در بهشت است، حیاتی بی نقص، حیاتی بی ضعف ما در بهشت تجربه میکنیم. و حیاتی که ما در بهشت تجربه میکنیم اصلا در دنیا قابل تجربه نیست، نه برای خوبان عالم قابل تجربه است، یعنی دنیا چنین ظرفیتی رو نداره، نه مستکبران و پولداران و ثروتمندان و عالم. مترفین عالم هم باز حیاتی که دارن، لذت و عیش و نوش و آسایش که دارن، قابل مقایسه با اون زندگی برین در بهشت نیست. چند آیه بر این مطلب دلالت میکنن که اصولا یک تفاوت اساسی بین زندگی بهشت و زندگی در دنیا وجود دارد. در آیه 64 سوره عنکبوت خداوند متعال میفرماند که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. بین حیات دنیوی و حیات اخروی مقایسه میکنه، یک مقایسه کلی میفرماید این حیات دنیا لهو و لعب است، یعنی از بارزترین ویژگی های زندگی دنیوی یکی لهو بودنش است و یکی لعب بودنش است. لهو یعنی اون چیزی که ما رو از اهداف مهمتر، از منافع بزرگتر و از رشد و کمال معنوی غافلمون میکنه، باز میداره. یک منفعت‌های جزئی، یک لذت‌های جزئی که ما رو از لذت‌های عمیق‌تر و بزرگتر غافل میکنه و محروم میکنه. یک مصلحت‌ها و منفعت‌های زودگذر جزئی که ما رو از منافع و مصلحت‌های پایدار و عمیق‌تر و بزرگتر محروم میکنه، میشه لحو. پس لحو یعنی هر چیزی که ما رو از یک امر بزرگتر، عمیق‌تر و پایدارتر، چه مادی و چه معنوی، یعنی چه جسمانی چه روحی، محروم میکنه. قرآن میگه دنیا این ویژگی رو داره، یعنی لذات شما رو از یک لذت‌های عمیق‌تری محروم میکنه، غافل میکنه. آسایش و آرامش شما رو از یک آرامش‌های عمیق‌تر و وسیع‌تر و پایدارتری محرومتون میکنه. نعمت‌هاش هم همینطوره. همچنین لعبه یعنی بازیه. بازی یعنی یک سری حرکات منظم را انجام دادن برای یک لذت ذهنی و خیالی که زود گذرم هست دیگه. بچه ها با هم بازی میکنن، تو یک ساعت که با هم بازی میکنن، این بازیشون یه حرکات منظمی داره، یک برد و باخت ها و پیروزی ها و غم ها و خوشحالی ها و کری خوندن های ذهنی هم داره. دعواشون هم میشه، هم دیگر هم میزن، بعد هم فراموش میکنن، یه ساعت بعد هم تموم میشه، بازیشون میره و همه چی رو فراموش میکنن. قرآن میگه دنیا همین ویژگی رو داره، یه سری حرکات منظمی دارید، اهداف به ظاهر منظمی دارید، لذت‌ها و صلح‌ها و جنگ‌ها و شادی‌ها و غم‌های دارید، اما همش لعبه، یعنی همش زودگذره، همش زوالپذیره، همش ناپایدار هستش. این دو ویژگی عالم دنیاست. بعد میگه و ان دار الاخره، اما دار آخرت لهی الحیوان. حیوان صیغه مبالغه از حیات است، یعنی حیات عمیق، یعنی حیات شدید. خب حیات چیه؟ حیات ما به چه موجودی میگیم حیات داره، زندگی داره؟ موجودی که آگاهی و شعور داره و در واقع اراده و انتخاب و اختیار دارد. قرآن کریم میفرماید که همه لذت هایی که شما میگید در اون عالم وجود داره، عمیق‌ترش. آگاهی هایی که شما در اینجا هستید عمیق‌تر و شدیدتر و کامل‌ترش در اونجا هست، آرامش ها در اونجا هست، بدون این که در حیات اخروی شما لهو باشد، بدون این که حیات اخروی شما در بهش لعب باشد، بازی باشد. یعنی در بهش لذت‌های زودگذر خالی نیست، لذت‌های عمیق است، لذت‌هایی که شما را از لذت‌های مهمتر باز نمی‌دارد، نعمت‌هایی که شما را از اهداف عالی باز نمی‌دارد، از رشد و کمال معنوی باز نمی‌داره. دنیا چگونه است؟ ببینید یه مؤمن رو شما در نظر بگیرید. این مؤمن موقع که عبادت می‌کنه، دعا می‌خونه، کار خیر انجام می‌ده، یه حس معنوی داره. موقعی که میاد یه کار دنیوی انجام میده، مثلا غذا می‌خوره و تفریح می‌کنه، اون حال معنوی رو نداره. یعنی در واقع اینو غفلت براش رخ می‌دهد. یعنی توجه به لذت‌های دنیوی ما را از اون توجهات معنویمون باز می‌داره. قرآن میگه در آخرت اینجوری نیست. شما هر چقدر از لذت‌های معنوی استفاده کنید و بهره وری، اصلا غفلت درتون رخ نمیده. اصلا توجهتون به خدا از بین نمیره. توجهتون به خدا کم نمی‌شود. اصلا در دنیا این امکان وجود نداره. در دنیا برای خود انبیا که یک حضور قلب و مراقبه شدید و کاملی داشتن، باز حالشون در عبادت و حالشون در زمانی که با مردم حرف می‌زدن یا کار دنیایی می‌کردن فرق می‌کرد. این توجهشون کمتر می‌شد. قرآن میگه نه، در آخرت این گونه نیست. در آخرت هیچ یک از نعمت‌های مادی به معنای جسمانی، هیچ یک از نعمت‌ها و لذت‌های جسمانی بهش لحظه غفلت برای شما نمیاره، لحظه لهو برای شما نمیاره، لحظه توجه شما را از خداوند متعال و مشاهده انوار الهی و اسماء و جمالیه خداوند متعال شما را باز نمی‌دارد. نکته دیگر این استش که نعمت‌های دنیوی یه حدی داره. اگر شما فرض کنید که توی خوردن یک چیزی ما زیاده روی کنیم، این اثر سو داره در جسممون و حتی در روانمون. یعنی اگر ما بخوایم به یک بعد از ابعاد جسمانیمون درش زیاده روی کنیم، به بعد دیگری از ابعاد جسمانیمون لطمه وارد می شود. یه حد و مرزی رو باید رعایت بکنیم، چه در خوردن، چه در دیدن و چه در شنیدن. هر لذتی و هر نعمتی جسمانی اگر زیاده روی کنیم آثار سوء داره. در بهش این گونه نیست. در بهش قرآن کریم و هر چقدر از لذت‌های جسمانی بهره برید، اصلا اثر سو براتون نداره. اصلا اثر سو نه برای روحتون داره، نه برای جسمتون داره. آیه دیگر آیه 73 سوره زمر هستش. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. قرآن کریم می‌فرماید که موقعی که مؤمنان می‌خوان وارد در بهشت بشوند، اون ملائکه نگهبان بهشت که خزانه بهشتن، میگن سلام علیکم، سلام بر شما، سلامت بر شما باد، طبتم، شما پاک بودید، طاهر بودید، فادخلوها خالدین، پس داخل در بهشت شوید. این فا در اینجا به نوعی علت رو میرسونه، فای تعلیلیت، فای ترتبه. میگه چون پاک بودید داخل در بهش، یعنی بهش پاکه، بهش طیبه، هر کسی نمیتونه داخل در بهش بشود. بهش یک طیب خاصی دارد، یک طهارت خاصی دارد. تا به وزان و تراز بهش به طهارت نرسید، چون نمیتونه داخل در بهش شود. پس این آیه میخواد بگوید که بهش طیب است، همچنان که مؤمن طیب است. درباره این اصطلاح سلام علیکم بعدن بحث میکنیم که مراد از سلام چیه در آیه دیگر. حالا تمرکز کنیم رو همین واژه طبتم، شما پاک بودید وارد در بهشت پاک شوید. انسان پاک یعنی انسانی که افکارش پاکه از شرک، از نفاق و از کفر، اخلاقش از رذایل اخلاقی پاکه، اعمالش از گناهان و فحشا و زشتی ها و لغزش ها پاکه. اینو میگیم انسان پاک، مؤمن پاک. مؤمن پاک از دنیا میره. اگرم ناخالصی هایی داشته باشه، این ناخالصی ها در عالم برزخ برطرف میشود، در زمین محشر با شفاعت حضرات معصومین و مغفرت الهی برطرف میشود و پاک وارد در بهشت میشود. اما بهشت پاکه یعنی چی؟ بهشت طیبه یعنی چی؟ طیب بودن برای اشیا به این معناست که میگیم آقا این شی طیبه است. یعنی چی؟ عرب به شی میگه طیب که اون خاصیت و لذتی که ازش انتظار داریم و مطابق با طبع ماست او رو به طور کامل داشته باشه. مثلا صوت طیب چه صوتیه؟ صوت طیب اون صوتی است که گوش ما اون لذتی رو که میخواد از اون صوت ببره، هیچ عارضه‌ای هم برای گوش ما نداشته باشه. اون رایحه طیب چه رایحه‌ای هست؟ اون بو و رایحه‌ای هستش که ما که به مشام ما میخوره، ما لذت ببریم ازش، لذت ما رو، این عضو بدن ما رو به طور کامل فراهم بکنه ضرر و آفتی هم برای این عضو بدن ما نداشته باشه. غذای طیب چه غذایی است؟ باز همین ویژگی ها. قرآن میفرماید بهشت همه چیزش طیب است. یعنی برای هر یک از اعضای جسمانی شما لذت وجود دارد، اون کمال لذت رو هم داره و هیچ آفت و آسیبی هم برای شما جسمن و روحن براتون نداره. ما 5 دقیقه فرصت داریم، اگر سوال نیست من یه آیه دیگه رو بخونم، اگه سوال هست در خدمتون باشیم. آقا رضا فعلا
ادامه بدید آقا، چون یه بخش سوال وسط صحبت داشت.
بسیار خوب، آیه 46 تا 48 سوره هجر. باز قرآن کریم میفرماید که مؤمن که میخواد وارد در بهشت بشود، باز ملائکه بهشون ادخلوها به سلامن آمنین. در آیه قبل در سوره زمر ملائکه به مؤمن میگن که سلامون علیکم، خودشون سلام میکنن، میگن ادخلوها به سلامن آمنین، داخل در بهشت شوید با 2 ویژگی: 1 سلامت، 2 امنیت. یعنی در بهشت هم برای شما سلامت است، هم برای شما امنیت است. خب ما از 2 نوع آفت رنج میبریم در دنیا. یک سری آفتهای درونی، آفتهایی که از درون خود ماست، ربطی به بیرون ما نداره، مثل کینه، مثل حسادت، مثل حقد، مثل بدبینی، مثل بداندیشی، سوء ظن داشتن. اینا از درون انسان رو رنج میده، مثل بخل انسان رو رنج میده، مثل عداوت داشتن نسبت به دیگران. اینا سلامت درونی ما رو لطمه میزنه. قرآن میفرماید که داخل شوید به سلامن، از همه این آفتها شما در امانید. یعنی هیچ آفت درونی نیست، نه کینه‌ای در دل شما هست در بهشت، نه حقدی هست، نه دشمنی هست، نه حسادتی هست، نه بدبینی هست، نه نگرانی هست، نه استرسی هست، نه اضطرابی هست. هیچ آفت درونی شما ندارید، هیچ ضرری که از ناحیه ذهن و روان و ویژگی‌های نفسانیتون باشه به شما نمی‌رسه، پاک پاکی. ضمناً آمنین، امنیت دارید. ما از عوامل بیرونی هم آفت به ما میرسه، از اشیاء خارجی، از انسان‌های دیگر، از موجودات دیگر به ما آسیب میرسه، یعنی امنیت ما رو از بین میبره. قرآن کریم میفرماید شما امنیت هم دارید، یعنی نه از درون شما در رنجید در بهشت، نه از درون در خطرین، نه از درون آفت به شما میرسه، نه از بیرون شما، هیچ چیزی بیرون شما به شما آفت نمیرسونه. یعنی همه عوامل بهشت، همه موجوداتی که در بهشتن، همه نعمتایی که بهشتن، همه موافق طبع شما هستن، هیچ آفتی براتون ندارن، هیچ ضرری براتون ندارن، هیچ خطری براتون ندارن. و نزعنا فی صدورهم من غل. ببینید اینا در دنیا فراهم شدنی نیست. شما در دنیا کسی رو پیدا نمی کنید که بدون استرس باشه، بدون استراب باشه، بدون حزن درونی باشه، بدون غم درونی باشه. یا شما کمتر کسی رو پیدا می کنید که در دنیا مثلا از بدبینی رنج نبرده باشه، ولو یه مقطع کوتاهی موقت، از حسادت، از غیر از انبیا و اولیا و معصومین کسی رو شما سراغ ندارید که در درون همواره بدون آفت باشد، بدون ضرر باشد، بدون رنج باشد، بدون استراب و استرس باشد. اصلا دنیا امکان نداره. یه نخیر، در آخرت اینطوره. در آخرت همه مؤمنان از همه آفتها و ضررها و خطرهای درونی در امانن. در بیرون هم همینطور، بیرون که به کرات ما در دنیا آفتهای بیرونی زیاد به ما میرسه، از ناحیه انسان‌های دیگر، از ناحیه دوست، از ناحیه دشمن، از ناحیه مسلمان، از ناحیه کافر. بیمار میشیم از ناحیه اشیا، زمین، آسمان، باران، سیل، زلزله. این اشیا خارجی ما در دنیا بر ما آفت میارن، ضرر میارن، چه مؤمن باشیم چه کافر باشیم، چه پیامبران چه غیر پیامبران. قرآن میفرماید در آخرت این گونه نیست. یک امنیت مطلق دارید و یک سلامت مطلق دارید. و نزعنا ما فی صدورهم من غل. هر غلی، هر کدورتی، هر تاریکی از دلهای مؤمنان رو ما پاک میکنیم. در روایات داریم یک چشمه‌ای هست در آستانه بهشت، هر مؤمنی وارد این چشمه میشود بعد وارد در بهشت میشه، همه تاریکی ها، همه نقطه ها، همه عواملی که عیش او را در بهشت، ذهن او را، روان او را مکدر بکنه و باعث ناراحتی و رنج بشه، از او گرفته میشود. اخوانن علی سرر متقابلین، همه در بهشت برادران واقعی هستند. علی سرر متقابلین، مقابل هم نشستن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که یعنی که قرآن کریم میفرماید مؤمنین در مقابل هم نشستن، نه اینکه واقعا همیشه در بهشت در مقابل هم نشسته باشن. این یه معنای کنایی داره. در مقابل همن یعنی یه رو هم نسبت به هم دیگه، درو نیستن، پشت سرشون جوری نیستن در مقابل جور دیگری باشن، عیب جو نیستن، اهل مسخره کردن، عیب جویی کردن، اینها نیستن. مراد اینه، یعنی معنای کناییش مراده، اهل غیبت کردن و اهل سخنچینی کردن و نفاق داشتن و اینها نیستن. مقابل همن، کاری به پشت هم ندارن، کاری یعنی در واقع به امور پنهان یک دیگر ندارن. بعد آیه میفرماید که علاوه بر این که ما این کارها رو برشون انجام میدیم، لا یمسهم فیها نسبون و ما هم منها به مخرجین، اینا در بهشت دچار نسب نمیشون، یعنی دچار سختی و رنج نمیشون، که انشالله ادامه باشه برای جلسه بعد. در خدمتون هستیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
خیلی ممنون آقا، خسته نباشید. دوستان عزیز اگر کسی سوالی داره مرتبط با بحث امشب.
سلام آقا، وقت شما بخیر. خسته نباشید. خدمت شما هستم. جناب شما چند تا سوال برام پیش اومده. حالا یکیش واسه دوباره برمیگرده به بحث برزخ، که حالا اونو شاید میخواد جلسات بعد توضیح بدید. نیکی میفرماید کسی که به قول معروف به اون علم الیقین میرسه، به هر حال برش دنیا آخرت و بهشت و جهنم معنی نداره، ولی بحثی هست اینه که یه چنین کسی آیا برزخ داره و در مقایسه با کسی که حالا یه زندگی معمولی داشته یا حتی کافر بوده، اون دیگه به هر حال اون یه انتقالی داره، اینا برزخاشون با هم دیگه چه فرقی میکنه؟ حالا اینو شاید جلسات بعد توضیح بفرمایید و خودتون بفرمایید. یه مورد اینه. یه مورد دیگه هستش اینه که فهمید که اهل بهشت، چون بهشت اونم مکان نیست، هر جای اراده بکنن و هر جایی میتونن برن و چیز داشته باشن و هر جایی میتونن برن. حالا تو قرآن هم به حال اصحاب یمین داریم و اون سابقون از سابقون داریم، به حال بهشت برای اینا قطعا یه مراتبی داره. آیا اون کسی که مثلا اصحاب یمینه میتونه به راحتی وارد به هر حال حادثه پیدا کنه یا بره و استفاده کنه از نعمت به هر حال اون بهشت سابقون از سابقون؟ یعنی مراتب بهشت با این بحثی که میفرمایید که هر کسی میدونه هر جای بهشت در حقیقت منتقل بشه، این امکان پذیر هست یا نیست؟ این سوال دوم بود. یه سوال دیگه هم خدمتتون فرمودین که الان یه صحبتی برمی کنه، این انسان بر اساس ادراک قلبیه که میتونه، کسی که انسانی که به ادراک قلبی رسیده در حقیقت چون آخرت رو میبینه، نفس عملش رو میبینه تو همین دنیا و به سمتش نمیره. همون حدیث که امروز میفرمودن که اگر آدم ببینه مثل زهر خوردن یه کارو بده. ولی از یه طرف دیگه درسته ایمان قلبی که ما داریم نسبت به آخرت، اگر ایمان عقلی که داریم حتی آخرت هم ندیده باشیم، ما به خاطر بعضی وقت به خاطر اینطوری خدمتتون هستم، به خاطر ترس از حالا اعتقاد به معاد کار بد نمی‌کنیم. شاید هم دلیلش اینه که به هر حال این دنیا هم حالا علی رغم اینکه اون آخرت هم حالا با همین علم محدودی که داریم کار به حقیقت دنبال گناه نمی‌ریم، شاید این باشه که این عالم هم عرصه خدا می‌دونیم و این از بُعد توحیدی قضیه است که به قول معروف انسان شاید تو همین دنیا هم قبل از اینکه اصلا به اون درکی از معاد رسیده باشه، خدمت شما عرض کنم که دست به کار بد نمیزنه. حالا اینم حالا منظور که لزومن شاید الان لزومن اعتقاد به معاد نباشه، همینی که هم تو همین دنیا هم انسان موحد باشه، آفریدهای خدا رو به عنوان موجود بپذیره، شاید واقعا کاری گناهی نکنین. اگر لطف بفرمایید توضیح بدید ممنون میشم.
اون سال اول اجازه بدید تو بحث برزخ پیش برسیم و سالتون یادتون باشه همونجا اگر من یادم رفت بفرمایید که آیا همه انسان ها برزخ دارن اگر یا نه، اگر جواب این است که برخی برزخ ندارن چگونه است، و آیا برزخ ها یکسانه یا نه، باز در برزخ هم مراتب وجود داره. مثلا آیا انبیا و حضرات معصومین اصلا عالم برزخ دارن یا عالم برزخ ندارن، اونهایی هم که دارن آیا واحد است یا مراتب داره. در ارتباط با سوال دومتون باید عرض بکنیم که اینجا دو تا نظریه مطرح است. یک نظریه این استش که در بهشت جسمانی که مربوط به عمل و اینها هستش اختلافی نیست و در واقع همه میتونن از هر مرتبه از بهشت جسمانی هر جا که بخوام برن و استفاده کنند و لذت ببرن، این محدودیت ها درش نیستش. اختلاف مثلا انبیا با مؤمنین یا به تعبیر شما مقربین با اصحاب یمین در اون در واقع بهشت های معنوی است، در بهشت قرب است، در اون لذت های قرب و تجلیات اسماء و صفات الهی است. در اونجا این اختلافات بین به اصطلاح مقربین و انبیا و دیگران رخ میده، نه در لذت های مادی بهشت و امثال اونها. در یعنی اون انبیا برتریشون رو در بهشت های غیر جسمانی که بهشت معنوی و لقا و اینها هستش دریافت میکنن، نه در بهشت های جسمانی. در بهشت جسمانی یکسان. یه پاسخ دیگر هم این هستش که خب خود بهشت جسمانی مراتب داره. اون مرتبه‌ای که مثلا اصحاب یمین هستن بهشتشون حد یقف نداره، مرز نداره. مثلا ما در روایت داریم خداوند متعال اون بهشتی که نصیب یک مؤمن معمولی میکنه، یعنی مؤمنی که در یک حد معمولی از ایمان قرار داره، در روایات داریم که اگر جن و انس در بهشت این فرد قرار بگیرن و از نعمتهای بهشت این فرد استفاده کنن، باز جا هست برای که افراد دیگری بیاین و از نعمتهای بهشت این فرد کسر هم نمی شود. اینه هرچی استفاده شد باز تولید میشه، باز تولید میشه بلافاصله در یک آن. اینه اگر یک بهشت یک نفر چنین باشد، شما ببینید که قرآن چی میخواد بگه. میخواد بگه آقا این محدودیت هایی که تو ذهنتونه بذارید کنار، فکر نکنید بهشت یه باغ بزرگیه مثلا هکتار هکتارش کردن، هر هکتار به یک مؤمن دادن، اینجوری نیست. اون بهشتی که ما با این مثلا به این مرتبه از مؤمنین میدهیم به گونه ایست که اون فردی که مثلا میخواد در بهشت اگر همه جن و انس رو هم دعوت کنه در بهشت خودش در اون جایی که میخواد، باز جا هسته، باز از نعمتاش کم نمیشود. پس ما میتوانیم یعنی بر اساس این نظریه دوم اون مرتبه بهشتی که برای ابرار وجود داره که انه و بی نهایته، هر جاش بخواه میتونم برم، اون بهشت جسمانی هم که فرض کنید برای مقربینه اونم این هست. یعنی همون نکته که فرمودید مراتب وجود داره، اما تو هر مرتبه دیگه شما حد ندارید، مرز ندارید، محدودیت و نقصان ندارید. این درباره این مطلب. درباره سوال سومتون، قرآن کریم میفرماید که درسته که توحید پایه همه باورهاست. اگر شما ایمان به توحید نداشته باشید، مثلا نوبت به ایمان به معاد نمیرسه. اگر خدایی وجود نداشته باشه، خدایی یگانه اینه باشه، اصلا جهان آخرتی دیگه وجود نداره. پس در واقع این باور به توحید است که موجب باور به معاد میشه. یه وقت بحث وجود شناسی میکنیم که میگیم در میان باورها کدوم اصله، کدوم اول، کدوم دومه. میگیم بله اول باور توحیدی است، باور به اصل وجود خدا و صفات خدا، بعد باور به معاد، بعد باور به دین و نبوت و امامت و این. یه وقت بحث تربیتی میکنیم، بحث اثرگذاری و سازندگی میکنیم، میگیم در میان باورها کدوم باور انسان سازتر است. کدوم باور میتونه نخوت انسان رو، استکبار انسان رو بشکنه؟ کدوم باور میتونه غرور و غفلت رو از انسان بگیره؟ کدوم باور میتونه اعمال انسان رو کنترل کنه، یعنی بیشتر کنترل کنه؟ میگیم باور به تو به معاد هست، معاد باوریه. خود قرآن هم همین رو میگه، ارایت الذی یکذب بالدین در سوره ماعون. آیا میبینی اون کسی که قیامت را انکار میکند؟ آیا میشناسی؟ اگر نمیشناسی میگویم فذلک الذی یدعو الیتیم، اون کسی است که یتیم رو از خودش طرد میکنه، مسکین رو از خودش طرد میکنه. یعنی میخواد بگه که آقا اونهایی که میبینید که به یتیمان کمک نمیکنن، به مساکین کمک نمیکنن، اون به خاطر اینکه ایمان به معاد ندارن. نمیگه اونی که ایمان به خدا نداره این گونه است، چون ممکنه کسی خدا رو قبول نداشته باشه اما یتیم نوازی بکنه، به مسکین کمک بکنه. و میگه اونی که معاد رو تکذیب میکنه و انکار میکنه، او دیگه این ویژگی ها رو نداره. یا قرآن کریم میفرماید که موقعی که انحرافات مشرکین رو بیان میکنه، میگه ذالک بما نسوا یوم الحساب، این انحرافاتی که دارن به خاطر اینکه روز قیامت رو فراموش کردن. یا قرآن موقعی که میخواد ملکات نفسانی و کمالات انبیا رو تعلیل بکنه، توضیح بده، میگه انبیا به چه علت به این کمالات رسیدن، میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، ما انبیا رو با یاد قیامت و یاد معاد خالصشون کردیم. نمیگه انا اخلصناهم به توحید به لا اله الا الله، میگه انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، با یاد معاد. پس تو بحث سازندگی و تربیت، اون چیزی که انسان رو کنترل میکنه، نخوت انسان رو، غفلت انسان رو، غرور انسان رو از انسان میگیره، یاد معاد هست. اما اگر کسی باورش این باشه که نه، جهان یک مرتبه بیشتر ندارونم، جهان مادی دنیویه، ما میایم در دنیا زندگی میکنیم، بعدم میمیریم، نابود میشیم، هیچ خبری نیست، این اصلا دیگه دلیلی ندارد کار خوب انجام بده، دلیلی نداره پارو هواهای نفسانیش بذاره، دلیلی ندارد که از لذات خودش به خاطر دیگران بگذرد، چون میگه هیچی وجود نداره، من اصلا اومدم تو همین دنیا لذت ببرم و کیف بکنم، چه دلیلی داره من به دیگران بدم؟ زمانی من میتوانم غیر خودم رو ببینم که بدانم یک جهان دیگری هست که این کوشش من رو برای دیگران، این تلاش من رو و این اعمال صالح من رو میبیند و پاسخ میدهد و جزا میدهد. نمیگم توحید اثر نداره، البته یه بحث مفصل تری میطلبه که ما همه آیات رو بررسی کنیم، بحث کنیم که آیا واقعا قرآن چی میخواد بگه. میخواد بگه که معاد اندیشی و معاد باوری اثر یگانه است یا نه برترین اثر رو داره. یه وقت میگیم توحید هیچ اثری نداره، یه وقت میگیم نه، در مقایسه میان خدا باوری و معاد باوری، این معاد باوری است که سازنده تر است و اثر روشنتر و واضحتری داره. باز یه بحث دیگری هست، آیا در میان همه انسان ها این گونه است؟ یعنی در میان همه انسان ها این معاد باوری در واقع اونها رو کنترل میکنه، یا نه استثناءات هم داریم؟ ممکنه بگیم نه، بعضی ها استثناء هستن، مثلا اگرم معاد نباشد، جزا نباشد، باز در واقع کار خوب و کار خیر انجام ده، اخلاق‌گرا باشن. اما بحث رو استثناءات نیست، بحث رو طبیعت انسان و نوع انسانه. این یه بحث مفصل تریم البته میتلبه. در خدمتون هستم.